بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا القاسم محمد وعلى آله وملائكته المعبود. قبل از ورود به بحث، باز هم تبرکاً چند تا از روایات را قرائت کنیم که برای طرح بحث آینده روایات به عنوان متن بحث قرار بگیرد. در یک روایتی باز از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام منقول است که فرمود: منم بنده خدا و برادر رسول خدا و بسیار تصدیق کننده در روز اول به تحقیق که به او ایمان آوردم و تصدیق اونو مدرم در هنگامی که هنوز روح آدم به بدن او تعلق نگرفته بود. این روایت رو هم میبینید که باز هم تقریبا به قبل از خلقت حضرت آدم برمیگردد که میفرماد: من به رسول الله ایمان آوردم، تصدیق کردم در هنگامی که هنوز روح آدم به بدن او تعلق نگرفته بود. و در امت شما نیز اول کسی که تصدیق او کرد من بودم، پس ما این پیشی گیرندگان در اول و آخر که اولین و آخرین. یک روایت که باز هم اشاره به این داره که مسائل جناب رسول الله و اهل بیت مال قبل از قضیه حضرت آدم است. از جنبه ظاهر عبارت روایت رو عرض میکنم، چون که در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام منقول است که حضرت فرمودن: از حضرت رسول سوال کردم که به چه سبب سبقت گرفتی بر سایر انبیا و از همه افضل شدی و حال اون که بعد از همه مبعوث گردیدی؟ فرمود: زیرا که من اول کسی بودم که اقرار کردم به پروردگار و اول کسی که جواب گفت در وقتی که حق متعال میثاق پیامبران رو گرفت و گواه گرفت ایشان رو بر خود، که گفت: الست و برب بکن، و همه گفتن بلا. پس من اول کسی بودم که بلا گفتم، پس سبقت گرفتم بر ایشان در اقرار کردن به خدا. این هم یک حدیثی است که بازم اشاره به این دارد جناب رسول الله از همه مقدم بودن. حدیث دیگری که این با طرح بحثی که خواهد شد و متناسب با قضیه دعای سماط است، یک جمله این حدیث ما رو راهنمایی میکند به این که شرح اون احادیث دیگر رو بتونیم از این حدیث استفاده کنیم. این حدیث هم از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که حق تعالی بود و هیچ خلقی با او نبود. پس اول چیزی که خلق کرد نور حبیب خود محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم. او را آفرید قبل از آن که آب و عرش و کرسی و آسمان ها و زمین و لوح و قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم و حوا را بیافریند، 424,000 سال. پس چون نور پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله سلم رو خلق کرد، 1,000 سال نزد خود، نزد پروردگار خود ایستاد و او رو به پاکی یاد می کرد و حمد و ثنا می گفت و حق تعالی نظر رحمت به سوی او داشت و می فرمود تویی مراد و مقصود من از خلق عالم. این جمله را لطف بفرمایید روش عنایت داشته باشید که این برای ما خیلی به کار میاد، گرچه مجموعه روایت حرف داره. و می فرمود تویی مراد و مقصود من از خلق عالم و تویی اراده کننده خیر و سعادت و تویی برگزیده من از خلق من. به عزت و جلال خود سوگند می‌خورم که اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم. هر که تو را دوست می‌دارد من او را دوست می‌دارم و هر که تو را دشمن می‌دارد من او را دشمن می‌دارم. پس نور اون حضرت درخشان شد و شعاع او بلند شد. حق متعال از اون نور 12 حجاب آفرید، حجاب القدره، حجاب العظمه، که در جلسات قبل این مقدار حدیثی که الان در این حدیث آمد در ابتدا عرض محضر رسوندیم. این لفظی که الان در روایت آمد که توی مراد و مقصود من از خلق عالم، که مراد از خلقت و آفرینش به حضرت برمی گردن. مسئله خلقت که بارها عرض سندیم باید توجه کرد توی این مباحث که خلط مبحث نشود. مسئله خلقت به عدم برمی گردن، اما به تعبیر فلاسفه مسئله وجود به عدم بر نمی گردن. یا آیون اهل معرفت هم بازم همین لفظ رو هم دارن که وجود در حقیقت ذات اقدس الهی است و این وجود به ذات است. اگر هم در موجودات ممکن لفظ وجود اطلاق می شود به توسعه در تعبیر است، وگرنه در ممکنات بهترین لفظی که از جنبه هم علمی مبنای سنگینی دارد هم از جنبه روایی مبنای سنگین و معقولات هم مبنای صحیح و درست دارد همون لفظ خلق است. نوعاً در قرآن کریم همین لفظ خلق خیلی به کار رفته است. مثلا هو الذی خلق السماوات والارض، لفظ خلق آمد. کمتر این لفظ وجود در اصطلاحات اینجاها معمولا استفاده میشه. لفظ ایجاد هم استفاده میشه که از اسم شریف موجد حق متعال استنباط میشه. حالا دو اونجا توی بحث اسماء الله باید جداگانه بحث بشه که اسم مثل شبیه اسم موجد و اسم مبدأ یا مبدع یا معید و امثال اینها، اینا جزء اسماء ذاتی هم یا جزء اسماء صفاتی هم یا جزء اسماء افعال هم. اگر بحث اسماء افعال باشد، در اسماء افعال احیانا تغییر و تحولات حاصل می شود و مثل اون گونه روایات هم به حق است که در روایتی آمد به این زبان که به زبان گناهکارها روایات آمد که بار الله اگر ما گناه نکنیم شما از کجا ستار میشی، از کجا غفار میشی، از کجا خدمت شما از کنم مثل اسامی دیگری که مربوط به بخشش اون حضرت هست، پس از کجا شما میخوای ستار باشی، غفار باشی؟ این گونه از لحنه ها هم نشون میداد که این گونه از اسما، از اسمای فعلیه است، از فعل خدای انتظام می شود، نه از ذات حق متعال. که اگر احیانا هیچ گناهکاری در عالم پیدا نشود، خب قطعا ستاریت و غفاریت و غفارت ذنوب و ستار العیوب معنا نخواهد داشت. پس باید عیب باشه که بحث از ستاریت مطرح باشه و گناهی باشه که تا بحث از غفاریت مطرح بشه. بعد از اینا بحث‌های اسمای الهی هم جای طرح بحث. البته در ادعیه ما از اسمای حسنای الهی اسم شریف موجود هم آمد که در مثل دعایی که در مصباح کف امین نقل شد، در طی اسمای حسنای الهی اسم شریف موجود و اسم شریف وجود هم آمده. اما در قرآن معمولا هر چه راجع به نظام هستی بحث می شود حرف از خلقت. این لفظ خلقه را در قرآن مشاهده بفرمایید، معجم المفهرس را نگاه بفرمایید، لفظ خلقه، یخلقو، خالق، مخلوق، انشقاقاتی که از این ماده خ و لام و غین قاف آمده است در قرآن فراوان. وقتی بحث پای خلقت به میان میاد باید توجه کرد که مسئله خلقت با مسئله وجود از همدیگر باید تفکیک بشه. حرف از خلقت که بیان میان میاد سابقه عدم توش مطرح است، چون خلقت اندازه است، حد است و از این که بر آسمون ها و زمین، بر حتی عقل اول، بر نفس کل، بر موجوداتی مثل ملائکت الله لفظ خلق اطلاق شده است، با توجه داشته باشیم که پس به هر نحوی در اینها حد مطرح است، یعنی همه محدودن. هر کجا که پای حد به میون آمده است اونجا یه سابقه عدم نسبت به اون محدودیت میشه تصور کرد، منتها این سبقت عدم رو سبقت زمانی میگیریم یا سبقت ذاتی میگیریم، به زمان مربوط نیست. اگر در مثل موجودات مجرد عقلی باشد که هم در روایات از اونها تعبیر به عقول شد، چه این که تعبیر به مجردات هم شد، در فلسفه هم فراوان این بحث طبق نظم بحث‌های فلسفی به میون آمده که تعبیر می‌کنم به عالم عقول و مجردات عقلیه، و چون اون عالم نسبت به این عالم این مقدار حدود زیاد رو ندارد، از یک نورانیت بیشتری برخوردار است، نوعا از اونها تعبیر میکنم به عالم نور و عالم مجردات نوریه و عالم نشأه طبیعت رو که موجودات همه با جسم و جسمیت همراه هستن و ماده همراه هستن و ظلمت کدورت حد عالم مادی رو به همراه دارن، نوعا تعبیر به عالم ظلمانی میکنن و حجابهای اینجا رو به حجابهای ظلمانی نام میبرن، چه این که موجودات عالم عقلی رو هم به حجاب نوریه تعبیر میکنن و این لفظ حجاب ظلمانی و حجاب روحان نورانی هر دو در متن روایات آمده. پس هر کجا پای خلقت هست پای حد است. پای حد که میون آمد، حد مسبوق به عدم است. هرچی که مخلوق است مسبوق به عدم. حالا یا عدم زمانی است، مثل این که این حد این کودکی که الان از این پدر و مادر خاصی یک نطفه‌ای متکون شد بر اساس نظم طبیعی که غذای مادی رو میل فرمودن و این غذای مادی در پدر و مادر بر اساس هضم‌های چهارگانه در نهایت توی هضم چهارم تبدیل به یک مقداری شد از غذاهایی که بخشی از اون غذاها به نطفه تبدیل شد، که بحث‌های فلسفی سنگینی اینجا در کتاب‌های علمی است از اونها عبور می‌کنیم. خب البته وقتی این آمد در رحم و در رحم به این حد خاص مشکل گشت، به یک شکل خاصی در آمد، به مزاج خاصی، با اعضا و جوارح خاصی، حالا یا بنابر اون روشی که مشا حرف میزنن یا به روشی که آیون اطبا در علم طب سخن میگوین یا به اون روش سنگینی که مثل مرحوم آخوند در حکمت متعالی سخن میگوید که کسی به پای اون حرفا نرسیده است. اما به هر حال این مقدار محدود به میون آمد، این خلق، این اندازه، این حد خاص تحقق پیدا کرد، شد این فرزند خاص. حالا یا مذکر است یا مؤنث است، دختر و پسر است، از پدر به دنیا میآید، از مادر به دنیا میآید، این می شود مسبوق به عدم. این اندازه و حد خاص مسبوق به عدم است، نه به این معناست که موجود نبود و موجود شد. اگر اینا تعبیرات هم می شود، یعنی مخلوق نبود مخلوق شد. کی خلقش کرد؟ الله سبحانه و تعالی خلقه، او رو خلقش کرد. چه این که در تعبیرات آیه هم اومد، هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که اونم با هو ضمیر مفرد مذکر هم آمده، منفصل هم هست، به صورت انحصار هم هست، چون در صدر جمله قرار گرفت دال بر انحصار هم هست. هو میشه مبتدا، یصوروکم الی آخر جمله خبر، به صورت حصر هم هست، فقط و فقط او شما را در شکمهای مادرانتون، او شما را صورتگری کرد. خوبه، تازه اینجا یصوروکم آورد، تازه مثلا خلقکم هم نیاورد، فرمود یصوروکم، که این تصویرگری یک بخشی است از خلقت انسان. این مربوط به خلقت است. خلقت به یک تعبیری قبل از این که به تصویر بکشد، قبل از او باریست. در آخر سوره مبارکه 8 آورد هو الله الذی لا اله الا هو الخالق و بارئ المصور، که این نظم ترتیبی است. این نظم ترتیبی تو آیه برمیگردد به کیفیت خلقت یک موجودی که اول او رو خلقش میکنن، اندازش میگیرن، بعد از اندازه برش میکنن، باری در لغت عرب برش کننده رو میگوین، بعد هم مصور هست که تصویر میکند، صورتگری میکنه. که در تفاسیرم آمد او رو مثال زدن، چطور خیاط اول پارچه رو از شما میگیرد، پارچه خام، بعد شما را اندازه‌گیری می‌کند. این اندازه‌گیری که خیاط می‌کند رو می‌گویند خالق. خلقه یعنی اندازه‌گیر، خالق. بعد از این با قیچی خودش اون پارچه‌ای که بهش تحویل دادید اندازه شما رو گرفت، اون پارچه رو برش می‌کند، ببیند یقه چه مقداره، آستین چقدره، مثلا باها کس. وقتی این پارچه رو برش کرد، تیک پاره‌های مجموع اندازه گرفته شده با حد خاص اجزا و اعضا و جوارح بدن را تشخیص داد و پا برش کرد، حالا میاد این برش شده ها رو با همدیگر دوخت و دوزش میکند، میشود مصور، حالا میشه صورتگر. اول خالق است، بعد از او باریز، بعد از او مصور. در این آیه سوره مبارکه آل عمران این سومین بخش رو به خودش اسناد داد، فرمود هو الذی یصور. خب اگر این بخش بخش اختصاصی است که فقط او شما رو صورتگریتون کرد، معلوم است قبل از صورتگری قطعا هو الذی بارئکم، هو الذی خالقکم، یعنی هو الذی یصورکم قبل از او قطعا یبرئکم و یخلقکم هست، چون اندازه و حدتون رو گرفت، بعد از او برش کرد، بعد از او دوخت و دوز کرد، شد یصور. خب حالا چرا در اینجا حرف یصورکم در این آیه به خصوص آمد؟ اجازه بفرمایید بحث‌های تفسیری او و علمی او هم باز جا بمونه. قرار اینجا فرمود شما را خلقتون کردیم، تصویرتون کردیم، تازه خلقم نفر. نکته ای که در اینجا به درد ما میخورد اینه که درسته که در اینجا توی رحم مادر فرمود هو الذی یصورکم، اما خود به خود چون تصویر به برش و به باری بودن و به خالق بودن برمیگردد، معلوم است که ضرورتی نیست حتما خلقه تو درون رحم انجام بگیرد. این معلوم می شود که خلقت می تواند به قبل از اینم برگرده. حالا چه این که این نطفه‌ای که حالا از پدر آمد در رحم مادر مستقر شد و به تعبیری منعقد شد در زهدان و میخواهد از اینجا سیر سعودیش رو از این نقطه آغاز کند، که اینجا مرحوم جناب خواجه چقدر بحث ها فرمود، مرحوم شیخ الرئیس چقدر فرمایشات فرمود، مرحوم صدر متعلقین چقدر حرف پیاده کرد، اینا به تعبیری مربوط به بحث های فلسفی نفس شفا، نفس منظومه، نفس اسفار، مال اون کتاب هاست که به تعبیر استاد ما می فرمودن به جانم قسم، به عمرم قسم، به عمرم قسم که اگر کسی به فهم کتاب هایی مثل شفا و اشارات و اسفار و تمهید القواعد و فسوس الحکم و فتوحات و به فهم اینها دست پیدا نکند، به جانم قسم که از فهم حقایق قرآن دسترسی پیدا نمی کنه. این کتاب ها کتاب های سنگینی است، حمل این کتاب ها واقعا دشواره، فهم این کتاب ها، رسیدن به لطائف و اسرار این کتاب ها خیلی دشواره، که بعد آدم بعد از اینا حالا تازه میرسه محضر قرآن میبینه اوه چه خبرهاست. حالا اگه کسی بتونه فتوحات محی الدین رو بخونه، که قبل از فتوحات حداقل باید در 15 رشته علمی حالت اجتهاد داشته باشه، حالت محقق داشته باشه، بتونه یک کسی تدریس کند فتوحات را، که مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی رحمت الله علیه روز که میشد برای عزیزان درسیشون از یک طرف درس خارج فقه داشتن، از یک طرفی فتوحات میگفتن، فتوحاتی که حداقل 14-15 رشته علمی را باید یک کسی تقریبا در اونها تخصص داشته باشه تا بتونه فتوحات تدریس کنه. اینه که در این آیه فرمود هو الذی یصورکم، معلوم میشود که وقتی میاد توی نشأه طبیعت بحث تصویرگری بیشتر در عالم طبیعت مطرح است. می شود که بحث خلقت به قبل از بحث عالم طبیعت هم برگرده. پس هفته قبل یک نقطه ای رو به عرض رسوندیم، گفتیم که شما ولادت را از مسئله خلقت تفکیک کنید.
می شود یک کسی دیروز متولد شده باشد، اما شما تمام چهره او را با تمام ریخت او، قیافه او، جزئیات او را یک ماه قبل خواب ببینید، یک سال قبل خواب ببینید، 10 سال قبل خواب ببینید، بسته به نفوس است. یکی میتواند 1000 سال قبل از اینکه یک شیء در نشأه طبیعت صورتش پدید بیاید پیش بینیش رو بکنن، یکی 2000 سال، یکی 10000 سال، یکی 100000 سال. اینا بسته به نفوسه، قدرت افراده، تو چه اندازه بتونن کتاب وجودی عالم رو مطالعه کنن. عالم کتاب الله هست. ولذا حالا تو بین عموم مردم هم مطرح هست، حتما ضرورتی ندارد این جزء اولیاء الله باشند تا قبل از اینکه یکی متولد بشود جزئیات هیکل او رو، ریخت او رو، اینا رو مشاهده کنن. حتما از اولیاء الله نمیخواد باشه، نه، از افراد عادی بشر هم میتونه. تو خوابشون مشاهده میکنن، در بیداری مشاهده میکنن، اینا هست. حالا اگر کسی البته اهل طهارت و اهل علم و تحقیق و خودش رو تحویل عالم بدهد، تحویل حق متعال بدهد، از علوم غیبیه و علم به مغیبات هم بهرمند باشد، خب البته نیروی قوی تر است. یکی از آقایان می فرمود من تا 50000 سال بعد رو میتونم بگم، بیش از این توان ندارم. مانعی نیست. اگر یه عده انکار میکنن، این انکار به ضعف خودشون برمیگردد، باید به منکرین گفت تو بیا بالا. انکار منکر به نفس منکر برمیگردد که ضعیف است، توان ندارد. اونایی که توان ندارن معمولا میگن نه آقا این حرفا همه باطل، نه تو توان نداری، بیا بالا ببین چه خبر هست. بنده توان ندارن. اونی که توان دارد چه انکاری؟ نظام هستی است، علم انباشته روی هم است، اقرب ورقه بخون بالا بود. به همه هم میدهن، به همه میدهن. خیلی از علوم است که یه مقداری انسانها ریاضت بکشن به دست میارن. همچه چیزی نیست از مغیبات که بگیم آقا حتما مثلا تقوا میخواهد، نه، خیلی از چیزها رو الان افرادی هستن که نشد تقوا هم نداشته باشن. تقوای در اصطلاح دینی که من و شما به احکام واجبات و ترک محرمات و کسب حلال و امثال اینا میدونیم، حتی شاید به اینا مقید نباشن، اما خیلی از حرفا رو میزنن. خیلی از دستهای تصرفی در عالم رو هم اعمال میکنن. چون ببینید هند چه خبره، برید بین مرتضان ببینید چه کارها میکنن. گاهی آدم حرفایی رو، غیبیاتی رو، آینده نگریهایی رو از کسانی که در علم کهانت کار میکنن، در آسمان شناسی، در ستاره شناسی، در علمهای مختلف دیگر کار میکنن، در علوم غریبه کار میکنن که خبرهایی از آینده میدن، چیزهایی رو میفهمن، اگر بخواد اینها رو به من و شما عرضه کنن، چه واسه بگیم پس این اندازه‌ای که در مورد اهل بیت ما گفته میشه نعوذ بالله، پس اینقدر نیست که اینا بالاتر از اینن. چرا؟ نه، این برای این نیست که اهل بیت کم آوردن اونا بالا رفتن، نه، نظام هستی است، علم انباشته روی هم است، هر کسی زحمت بکشه بهش میدن، هر کسی زحمت بکشه بهش میدن. منتها ما دین داریم، باید اون چه رو که میبینیم باید از راه طهارت ببینیم، حق نداریم، ما خودمون رو مقید کردیم به این راه. معناش هم این نیست که هر کسی علم به غیب دارد روز قیامت به بهشت میرود. تو هر کسی علم به غیب داشت بگیم این بهشتیست، پس مرتضان همه بهشتی هم، نه، یه همچی صغرا و کبرایی هم نداریم. که هر کسی علم به غیب دارد بهشتیست، هر کسی تصرفی میتواند در عالم بکند بهشتی است، هر کسی میتواند با یک سری کارهای عجیب و غریبی 4 تا مریض رو شفا بدهد، این بهشتی است. یه همچی قواعد صغریاتی ما نداریم، اینجوری صغراها ما نداریم تا بیایم بر اساس کبراهای تنظیم کنیم برهان منطقی تشکیل بدیم، نه، اینجوری نیست. حالا عرایزی داریم، باز به عرض مبارک میرسونم. پس یکی این که بحث ولادت را با بحث خلقت از هم تفکیک کنیم، یکی هم این که بحث تصویر را هم با بحث تخلیق از همدیگر میشه جنبه زمانی هم تفکیک کرد. خدای متعال میفرماد ما شما رو در هوالذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که شما رو تصویر میکند در ارحام، ارحامم جمع رحم، شما رو در رحمها تصویر میکنند. خب تصویر قبل از تصویر باری بودن است، یبرئکم، قبل از یبرئکم یخلقکم، اگر به باب افعال رفته باشه نمیدونم، ظاهرا همش تو ثلاثی مجرد ظاهرا تو قرآن استعمال شده، خلقه خالق آمده، مال ثلاثی مجرد. خب پس قبل از تصویر برش کردن و باری بودن هست، قبل از او هم خالق بودن است. در رحم مادر حرف از یصوروکم، این تصویر هم برمیگرده به اون مجموعه اعضا و جوارحی که میخواهد از اون نطفه پدید بیاید، که به تعبیر مرحوم شیخ الرئیس میگه وقتی نطفه در رحم قرار گرفت اول به صورت یک کف در میآید، زبد میشه، یه ماده زبدیه میشه به صورت کف، بعد از او حالا یواش یواش اعضا و جوارح شروع پیدا میکند به تکوان، که اینجا بحثای علمی پیش آمد آیا اولین عضو از فرزند کبده یا اولین عضو مغزه یا اولین عضو قلبه، که خیلی در اینجا معمولا این سه تا قول از قدما از دوران خدمت شما عرض کنم که سقراط و امثال اونها گرفته تا الان، یعنی قبل از اسلام و تاها این بحثا مطرحه. خب اینا همه باز برمیگردد به یک نحوی به تصویرش، یصوروکم. پس مثل این که این خلقه هنوز حرفای دیگری هم توش میشه پیدا بشه، که ضرورتی نداره که حتما خلقت انسان به همین درون رحم برگردد، چه این که در اول سوره مبارکه دهر ایطور تعبیر فرمود هل اتا علال انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که یک مقطعی از دهر بر انسان گذشت که انسان به صورت یک چیز مذکوری نبود، یه چیزی که ذکر شده باشه این آدم این، به صورت مذکور نبود. که اینجا چقدر مفسرین راجع به این که انسان مذکور چیه و انسان غیر مذکور چیه، هل اتا علال انسانه حین من الدهر، بر انسان یک مقطعی از دهر گذشت که لم یکن شیئا مذکورا، یه چیز مذکوری نبود، بعد حالا خلق شد. ادامش میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، بعد ما حالا او رو به سوی دو تا راه هدایتش کردیم، حالا یا شاکرانه با ما برخورد میکنن یا کفورانه برخورد میکند و ادبار دارد. در علای عالم این آیه هم باز داره که یک مقطعی از دهر بر انسان گذشته است که چیز مذکوری نبود. خب پس معلوم میشه این بحثای لفظ خلقت یک لفظ عجیبی است، این لفظ خلقه، خلقه مسبوق به عدم هست، حالا یا مسبوق به عدم زمانی مثل این که این کودک در یک مقطع زمانی حساب بکنی قبل از این که به صورت نطفه در بیاد از نون و آب، اون نون و آب هم قبل از این که از درخت و از زمین رویده بشون به صورت همون زمین خاکه، بعد از این که به صورت نون و آب در آمد و این پدر و مادر میل فرمودند و نطفه شده و نطفه آمد در رحم، علقه شد و مزغه شد و جنین شد، جنین کامل شد، حالا به یک شکلی در آمده که این قبل از این به این شکل نبود. نمیشه گفت اون معدوم بود موجود شد. معدوم نبود، از هیچ نیامده. اما بله، این صورت به این نحوه نبود و بود شد. هو الذی یصوّرکم، اگر به صورت برگردانیم، این صورتی که الان میبینید، این صورت به این شکل، به این ریخ، به این قیافه، به این حد، به این اندازه نبود، الان خلقه، الان شده. حالا او رو اوجده و حق متعال او رو ایجادش کرد، این صورت ایجاد شد. از این بابت به حق متعال اطلاق لفظ موجد میشه، ولذا میگیم عالم به ایجاد حق است. حالا یا ایجاد به نحو تدریجی است یا ایجاد به نحو دفعی است. اما اینجا الان به این شکل در آمد. خب یک کس میگه آقا قبل از این که این جسم به این شکل در بیاید چی بود؟ خب نطفه بود. قبل از این که به شکل نطفه در بیاید چی بود؟ خب آب بود، سبزی بود، نمیدونم برنج بود، بسته به اون نطفه‌ای که در این پدر و مادر خاص متکون شده از چه نوع غذاهایی به وفق عرفشون، به وفق منطقهشون، به وفق اون ایامی که میل فرمودن. خب قبل از این که این نحو غذا بشود چی بود؟ خب درخت بود مثلا، سبزی بود، اونجا توی باغ بود، درخت بود، رویده شده بود. قبل از این که درخت بود چی بود؟ حالا این درخت یه مقداری از انرژی آفتاب گرفته، یه مقداری از نور ستاره ها گرفته، مقداری از هوای محیط گرفته، مقداری از خاک زمین گرفته، مقداری هم از آب گرفته، اینا هم اومده. خب قبل از این که این آب و اینها بود چی بود؟ الان میبینید شما نمیتونید بگید که آقا پس این فرد معدوم بود، معدوم به معنای مقابل وجود. اینجا معدوم در مقابل خلق است، یعنی معدوم در مقابل صورت است، نه معدوم در مقابل وجوده. اینه که خلط مبحث میشه خیلی از جا، توجه ندارن. پس یه وقتی شما وجود میگید در مقابل عدم، اما یه وقتی میفرمایید معدوم بود، نه به این معنا بود که موجود نبود و خداوند او را موجودش کرد، نه، به این شکل نبود، به این صورت نبود، خدا صورتگریش کرد. خب قبل از این که توی رحم مادر خدا صورتگریش بکند چی بود؟ نطفه بود. اون نطفه رو کی درست کرده؟ به اون عظمت که الان علم ژنتیک غوغا میکند در جهان. علم ژنتیک واقعا داره غوغا میکنه. خب اینو کی اینجور درستش کرد؟ همون هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشا در آیه دیگر گفت انا خلقناکم من نطفه. پس معلوم میشه اون نطفه هم به تخلیق اوست، به تصویر اوست. پس همون هو الذی یصوّرکم فی الارحام، همون هو الذی یصوّرکم فی صلب پدر، در رحم مادر، قبل از اینکه به رحم بیاد در خود مادر، قبل از اینکه در پدر هم نطفه بشود، همون خدا هم بود که ای رو به صورت سبزی و نون و آب و برنج و گندم و آرد و امثال اینها برده بود. همون خدایی هم بود که قبل از اینها اینا رو از خاک رو هم خلق کرد و هاکذا. میبینید خلقت پیه هم میره. ولذا اگر میگیم این بچه نبود و بود شد، نه به این معناست که وجود او سابقه عدم دارد که هیچ بود، حالا این هیچ وجود شد، نه، هیچ نبود، خلقش نبود و بود شد، ایجاد شد. ولذا این گونه از جاها به ایجاد خلق برمیگردد، نه این که یه چیزی نیستی محض، عدم محض است و خدای متعال یک عدم محض، نیستی محض را وجود میکند. آخه وجود و عدم با هم متناقضین، تبدل عهد المتناقضین، به متناقض دیگر محاله. اینا جزو بدیهیات هست. حرف رو جوری نزنید به اسم اسلام تمام کنید. اسلام که نگفته، قرآن که نگفته. قرآن الان همه جا حرف از خلقت داره. خب بله، خلق السماوات والارض. خیلی اینجاست که بین آقایون اون بحثای سنگین پیش آمد. یعنی خلقه زمانی است. اینی که در همین روایت هم حضرت فرمود که هیچ خلقی با او نبود، هیچ خلقی با او نبود. الان متن روایت رو هم نگاه کنید، واقعا روایات لطیفن در القاء مطلب، که می فرماد از امیرالمؤمنین روایت کرده است که حق تعالی بود و هیچ خلقی با او نبود، هیچ خلق با او نبود، نه هیچ وجود با او نبود. روایت نداره وجود با او نبود بعد او وجود رو بود کرد. هیچ خلقی با او نبود. کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچی با او نبود. یعنی کان الله ولم یکن معه خلق، که هیچ خلقی با او نبود. خب البته خلق اندازه است. هیچ موقع وجود مطلق غیر متناهی خلق با او معیتی ندارد. خلق مخلوق این وجود است، نمیتواند با او معیت وجودیه داشته باشد. ولذا میفرماد که هیچ خلقی با او نبود، با خدا نبود. پس اول چیزی که خلق کرد نور حبیب خود بود، جناب رسول الله، نور پیغمبر بود. از اینجا پس دو تا نکته رو که گذراندیم، یکی این که تولد را با خلقت اشتباه نکنید، که اگر امیرالمؤمنین بگه ما قبل از جناب حضرت آدم خلق شده ایم، اشکال کنیم که آقا شما که مال 1400 سال قبلید. نه، 1400 سال قبل متولد شده نه خلق شده. درسته تولد خلقه، حرفی نیست، نمیگیم تولد خلق نیست، اما نه این که خلق مطلقا از تولد برخیزد. اینی که تو جلسه قبل از جلسه قبلم گفتیم بین خلق و ولادت و تولد آمخاص مطلقه. هر متولدی مخلوق هست، اما هر مخلوقی متولد نیست. چه بسا خیلی چیزها مخلوقند اما هنوز متولد نیستن. نمونش مثل جنابالی، نقشه ساختمان رو در ذهنت میگیری، این نقشه ساختمان در ذهنت خلق شده اما هنوز در خارج متولد نشده. ولذا خلقت اعم از ولادت است. اینات میفرمایید. این یک مطلب. مطلب دیگرم حرف امروزه که مسئله تصویر را هم با مسئله خلقت باید با هم دیگر تفکیک کنیم. معلوم می شود که در رحم مادرها حرف صورتگری پدید می آید. البته این صورتی که الان از این نطفه خاص در این رحم خاص این مادر خاص به هر شکل، به هر رنگ، به هر کجایی که باشه تکوان پیدا کرده، البته این صورت نبود، این صورت جدیدن داره پدید می آید. ایست ولذا صورت سابقه عدم دارد، نه این که وجود این صورت سابقه عدم داشته باشد. وجود سابقه عدم نداره، این صورت سابقه عدم دارد. وجود امتداد وجودی است که دارد همینجور در مسیر وجودیش می رود. ولذا اگر آمد مثلا یه تیکه خاک رو در نظر بگیرید، یه مقدار خاک، فرض دیگه مانعی که نداره، تقریبا مجموع کره زمین الان همینجوری دیگه، یه مقداری از خاک رو به متر 5 متر در 5 متر در نظر میگیریم به عنوان مثال. از این خاک آمده در رحم مادری شده فرزندانی، این فرزندها مردن، بازم تو درون همین خاک اینا را دفنشون کرده ای. 50 سال گذشت، از همین خاکی که اون بچه ها و اونایی که از قبل اینجا دفن شده اند دوباره درختی رویده شده است، از این درخت و از این سبزی و از این برنج هرچی پدر مادری خوردن، باز مجددن فرزندانی به دنیا آمدن، باز مردن، اینا رو همینجا دفنشون کردیم، الان مجموع زمین اینه دیگه. دوباره باز اینها سبزی شده، درخت شده، میوه شده، غذا شده، بازم خوردن، فرزندانی شده، دوباره مردن، همینجا دفنشون کردیم. چقدر طول میکشه مگر؟ فرض بفرمایید هر 100 سال به 100 سال از این حرفا تکرار بشه، هر 1000 سال 10 تا نسل، هر 10000 سال 100 تا نسل، و همین جور بفرمایید هر یک دوره رتق و فتق زمین چیزی در حدود 1,200,000 سال همچون چیزی طول میکشه. هر دوره رتق و فتق زمین 10 ملاعرضی، درست؟ در این 1,200,000 سال اگر فرض 200,000 سالش رو بگیریم که زمین آمادگی اینو پیدا بکند که بتواند از او آدم خلق بشود، مثل این دوره که حضرت آدم خلق شد و از نسل او میلیاردها به توان، شاید میلیاردها، حالا اگه توانم نگیم بالاخره کمتر، این همه فرزندان پدید آمده اند، اینا الان میبینید همینجور نسل بعد نسل تقریبا میبینید هر 100 سال به 100 سال زمین که انهو یک دوره تمام مردمش همه میمیرن شخم زده میشه، مثل پاییز بهار میشه، دوباره شخم زده میشه، یک زراعت جدیدی. تقریبا اگر افرادی از 100 سال بگذرن دیگه جزو عتیقه هایی هست، نمیدونم الان چند میلیارد جمعیت داریم، 7 میلیارد، 6 میلیارده، 1 میلیونش، 2 میلیونش، 10 میلیونش 110 سال، 120 سال به بالا دارید، یا همه شخم زده شدن. اگه در همین دوره حساب بکنیم، در همین مقطع زمین کذایی فرض 1000 بار این خاک تصویر شده، آمده به شکل بچه‌هایی در آمده، هیکلی در آمده، هیکل‌ها مجدداً تبدیل به خاک شدن، مجدداً خاک هیاکل شد، باز تبدیل به خاک شد، 1000 بار الان هیکل‌ها رد و بدل شد، یعنی 1000 بار صورت‌هایی نبود و بود شد. حالا میشه گفت که وجود نبود و بود شد؟ یا صورت‌ها هی یکی پس از دیگری یافت میشه، صورتگری میشه، هی یصورکم یصورکم. حالا جناب عالی که الان اینجا نشستی، با یک تصور ذهنیت میتوانی دفعتاً، با یک تصور ذهنیت میلیاردها به توان میلیاردها تبدیل‌های صورت را آنن ما در نظر بگیری، که الان به یک تعبیری بر اساس قدرت نفس ناطقه انسانی به اذن الله برای یک آن تصور میلیاردها صورت‌های یکی پس از دیگری به صورت ایجاد و اعدام میشه در نظر گرفت، تصور کرد، نه؟ برای یک آن تمام اون چرا که تصور فرموده ای خلق شده در موطن ذهن شما، اما آیا در خارج تولد عینی هم پیدا کرده الان به صرف تصور؟ نه. پس خلقت خیلی عمیقه، مثل اینکه مثال از چهره ها معلومه که مثال هنوز جا نیفتاد، انسان است، انسان. تصور بفرمایید، درست آقا؟ تصور کنید در یک آن، همین الان، یه لحظه، یک دقیقه، یک ثانیه، هر چه هست، تصور میکنیم که همین جوری که مثل ما الان 7 میلیارد آدم روی کره زمینه، این 7 میلیارد آدم به همین شکل 70 میلیارد بار اینجوری خلق شدن، خلق شدن، خلق شدن، خلق شدن. میشه تصور کرد؟ حالا چرا تصورش به 70 میلیارد؟ چرا 70 میلیارد به توان 70 میلیارد نباشه؟ تا اونجایی که عدد قطع میده شما میتونید تصورش کنید. الان به صرف این تصورها، مثل این که آنما چشم رو باز میفرمایی، این چشم یک نیم کره عالم رو در مقابل خودش مشاهده میکنه، در جا نفس شما هم یک آن همه رو تصویرگری میکنه، آنن ما. در یک آن نفس شما همه رو تصویرگری میکنه. کل این صورتگری ها در ذهن شما نبود، دفعتن حاصل شد. اما اینی که در ذهن شما الان حاصل شده، پس خلق شد در ذهن شما به وجود ذهنی. این الان خلق شد در ذهن شما، اما هنوز در خارج نیامد به وجود عینی خارجی، در خارج یافت نشده، در خارج متولد نشده. پس چه بسا خلقت به 1500 سال بعد، تولد به 1500 سال برگردد، اما خلقت به خیلی قبل از اینها برگردد. خلقت به خیلی قبل از اینها برگرد. خب از اینجا بحث ها منتقل میشه همینجور. حالا قبل از این که عالم به یک تعبیری به این صورت در بیاید، این افراد مثل بنده و جنابالی به این صورت در بیاییم، آیا حق متعال به ما علم داشت یا نداشت؟ ما الان هممون سنمون جمع بکنی، خلاصه به 70 سال اون طرفتر 80 سال نمیریم، طبق عزیزانی که الان تو جلسه. یعنی خداوند 100 سال قبل، 1000 سال قبل، 1,000,000 سال قبل، 1,000,000,000 سال قبل ازل به من شما علم نداشت؟ داشت. داشت یا نداشت؟ میشه علم حق متعال رو محدود کرد؟ حالا اینجا بحث ها پیش آمده، آیا علم به همه دارد؟ علم به صورت همه، به کلی دارد یا به جزئی، به علا نحو جزئی؟ یا علم به همه دارد به نحو جزئی، علا نحو کلی؟ جام به لب آمده تا این حرفا رو زیر رو کنم، تا برای فهم یک همچو حدیثی بتونن چقدر حرف بیاده بشه. آیا علم داره یا نداره؟ آیا علم دارد؟ علم الان نحوه کلی دارد؟ مثل اینکه من و شما الان علم به نحوه کلی داریم که در روی کره زمین اینقدر آدم هن. اما شاید میلیون ها و میلیارد ها نفرش رو من و شما ندیدیم هنوز به چشممون علم جزئی بهش پیدا کنیم. الان بنده جنابالی رو زیارت کردم، به شما علم جزئی، الان سبیل جزئی دارم. وگرنه شما رو ندیده باشم، به شما علم جزئی علی سبیل کلی دارم. آیا حق متعال به تمام اشیاء علم جزئی علی سبیل جزئی دارد یا علم جزئی علی سبیل کلی دارد؟ اینا رو با چجوری حل کرد؟ آمدن تو دنبال این بحث ها. مرحوم جناب آخون رحمت الله علیه در جلد ششم اسفار قریب به 200-250 صفحه فقط در همین رابطه ها بحث کرد، که تا ببینی علم حق متعال نسبت به ماسوایش چگونه است. خب من و شما که مخلوق اوییم، میتوانیم آنن ما با یک چشم باز کردن یک نصف کره رو تقریبا دفعتا در قوه ذهنمون، در سوره، در قوه واهمه‌مون یا در قوه مصوره‌مون یا در قوه خیالمون دفعتا انشا کنیم مشابه این را، چه قوغاست که اگر انسان در مقام عقل بخواهد کل نظام هستی را به صورت کلی بفهمد، چه قوغاست. همین انسان، همین یک دونه فرد، حالا تا چه برسه اونی که خالق انسان است، او چه جوری علم دارد؟ اینه که اینها بحثا باید به یک نحوی به بحث قبل از تولد حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم برگردن. پس بنابراین هم تولد با خلقت فرق میکنه، هم صورتگری هر شیئی بعد از خلقت اوست، که چه بسا خلقت این شی در متن نظام تکوین از قبل تحقق پیدا بکند، حتی زمانن، ولی تولد شخص به شی هنوز در متن خارج در بستر زمان تحقق پیدا نکنه. این نکته ایست که این جلسه بر نکته قبل افسوده شد، تا حالا ببینیم که انشاءالله تو جلسه بعد باز هنوز راجع به خلقت حرف. حالا دعا رو قرائت کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله از روح دعا استدعا کنید برای فهم خود دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغانغ أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَايِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجٍ فَرَجًا وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرًا وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرًا وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَعْثَاءِ وَالذَّرَّاءِ كَشَفًا وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَدَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَبَجَلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي بِهَا تُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَتُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلت النور جعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياعا وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وغدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها سورتها فأحسنت تصويرها وأحسيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا و اسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق احساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سيناء وفي جبل حوريثة في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة ففي أرض مصر بتسع آيات بيناهم ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر ففي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السوف وعقدت ماء البحر في قلب غمرك الحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت في آل العالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليأم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في تور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيم ولإسحاق سفيك عليه السلام في بئر شيام وليعقوب عن نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بقلبك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي دهر لموسى بن عمران عليه السلام على غبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان العفة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه تور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبرودك التي لم تستق الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركتت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام
و ذریت این بر رحمه و اسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء و بنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعله دكا و خر موسى صيغا و به مجد کلذی ظهر علا تور سینا و به کلم و کلمت به عبدک و رسولک موسی بن عمران و به طلعتک فی صعیره و ظهورک فی جبل فاران به ربوات المقدسین و جنود الملائکت الصافین و خشوع الملائکت المذبحین و به برکات کلتی بارکت فی علا ابراهیم خلیل که علیه السلام فی امت محمد صلی الله علیه و آله و بارک دل اسم وغسفيك في أمة عيسى عليهم السلام وبارك دال يعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام وبارك دال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله في إدرته وذريته وأمته اللهم فكما غبنا عن ذلك ولم نجهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووزع علي من حلال رزق واكفني مؤونة زان الزوين وجار الزوين وسلطان الزوين وقرين الزوين إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين التماس دعا قوة خدتن دعا قني يا الله يا منان يا الله يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تعويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تسلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وفعل بما أنت أهله
ولا تفعل بي ولا لو وانت قبلي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وموت ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات فمزي علي من حلال رزقك واكبري وولد الزول الزوئر وجار الزوئر وسلطان الزوئر وغرين الزوئر ويوم الزوئر وزعاد الزوئر وانت غملي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وغراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين. اللهم بعد هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطان الظالمين الغالبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد سيدنا محمد خاتم النبيين بإترة الطاهرين وسلم تسليما.